ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هدف ما بستن راه‌های دستیابی جمهوری اسلامی ایران به بمب اتمی است. چهارمین نشست امنیت افغانستان روز جمعه در پکن برگزار می‌شود. و دولت آمریکا خواستار آزادی جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دستیابد، واشنگتن مهلتی یک ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. این مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در واشنگتن به امکانات بالقوه ایران برای دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های به گفته او پیدا و پنهان جمهوری اسلامی ایران می‌شود. آقای کری اظهار داشته ایران چهار مسیر برای دستیابی به یک بمب در پیش رو دارد: تأسیسات مخفی به نام فوردو که در کوهستان پنهان شده است، تأسیسات غنی‌سازی نتنز که آشکار و غیر پنهان است، راکتور آب سنگین پلوتونیوم عراق و فعالیت‌های پنهانی. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامعه اتمی تا روز 3 آذر ماه مهلت دارند و در این فاصله باقی مانده مذاکرات به طور فشرده انجام می‌شود. چهارمین اجلاس منطقه‌ای امنیت و احیای افغانستان که با نام فرایند استانبول برای افغانستان شناخته می‌شود، روز جمعه در شهر پکن پایتخت چین برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنج شنبه برای شرکت در این نشست عازم پکن شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وزرای امور خارجه 21 کشور در این نشست حضور دارند و اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری منتخب افغانستان نیز در آن حضور خواهد یافت. به گزارش آسوشیتد پرس، چین روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد بیش از 300 میلیون دلار به افغانستان کمک کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران قرار است به جز سخنرانی دیدارهای جداگانه با رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای دولتی چین داشته باشد. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه خواستار آزادی جیسون رضاییان شد. به گزارش رویترز، خانم ساکی 8 آبان ماه در این باره گفته است که دولت آمریکا از درخواست خانواده و دوستان آقای رضاییان مبنی بر آزادی او حمایت می‌کند و از دولت ایران خواسته تا جیسون رضاییان و همچنین سعید آبدینی، رهبر روحانی کلیسای تبشیری و امیر حکمتی تفنگدار دریایی پیشین آمریکا را آزاد کند. خانواده جیسون رضاییان روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده خواهان آزادی او شده بودند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز 31 تیر ماه همراه با همسرش یگانه صالحی و دو تن دیگر در تهران دستگیر شد که پس از مدتی همه افراد دستگیر شده به جز آقای رضاییان آزاد شدند. مقام‌های ایرانی پیشتر گفته بودند که پرونده آقای رضاییان پرونده‌ای امنیتی است. اما آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد کشورهای خاورمیانه از جمله ایران منتشر شده. میرعلی حسینی در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره اینکه صندوق بین المللی پول آینده خاورمیانه و ایران رو چگونه دیده، از آقای فریدون خاوند سوالهایی رو پرسیده که با هم بشنویم. فریدون خاوند در پاریس:
گزارش صندوق علاوه بر خاورمیانه، سه منطقه آفریقای شمالی، قفقاز و آسیای مرکزی رو هم بررسی میکنه. جمعاً 30 کشور که عمدتاً به دو گروه صادرکننده ها و واردکننده های نفت تقسیم شدن. در این گفتگو به دلیل کمبود زمان فقط بر پیشبینی ها و توصیه های صندوق در مورد خاورمیانه تاکید میکنیم. با توجه به وضعیت خاورمیانه از لحاظ تنش های سخت ژئوپلیتیک که در سوریه، در عراق، در یمن و چند کشور دیگه جریان داره، چشمانداز رشد در این منطقه نمیتونه چندان امیدوار کننده باشه. نرخ رشد امسال در سطح پایینی هست، حدود 2.5% که سال آینده میتونه بالا بره به شرط اینکه اوضاع امنیتی این کشورها بهتر بشه. با توجه به سقوط بهای نفت، صندوق نگران افزایش کسری بودجه در کشورهای منطقه است و به کشورهای صادرکننده نفت توصیه میکنه وابستگیشون رو به این کالا کاهش بدن، اقتصادهاشون رو متنوع بکنند، هزینه های دولتی رو پایین بیارند و به بازار کارشون سر و سامون بدن.
آقای خاوند، در مورد ایران چه نکاتی در گزارش صندوق بین المللی پول جلب توجه میکنه؟
مهمترین و احتمالاً تکاندهنده ترین نکته ای که در این گزارش درباره ایران دیدم تولید ناخالص سرانه ایران بود. تولید ناخالص داخلی به زبان ساده مجموعه کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید میشه. اگر اون رو بر جمعیت اون کشور تقسیم بکنیم، تولید ناخالص سرانه به دست میاد. در این گزارش تولید ناخالص سرانه ایران در سال 2013 4769 دلار ارزیابی شده، 1651 دلار پایین تر از سال 2011. اگر به سال خورشیدی برگردیم، این به اون معناست که طی دو سال 1391 و 92 هر ایرانی به طور متوسط 25% فقیرتر شده. در واقع با ارزیابی صندوق امروز یک ایرانی 800 دلار در سال فقیرتر از یک الجزایری هست و 1800 دلار فقیرتر از یک عراقی.
در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی ایران به ویژه نرخ رشد و نرخ تورم چه داده‌هایی در این گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌بینیم؟
آمار مربوط به این شاخص‌ها رو پیش از این در دیگر بررسی‌های صندوق دیده بودیم. گزارش صندوق بین‌المللی پول، همین گزارش، پیش‌بینی می‌کنه که اقتصاد ایران در سال 2014 از رکود بیرون میاد، ولی با نرخ رشد بسیار پایین در سطح 1.5% و سال آینده هم نرخ رشدش از 2.2% بالاتر نخواهد رفت. در مورد نرخ تورم هم همین گزارش کاهش چشمگیر اون رو تأیید میکنه، زیر 20% در سال 2014، ولی از پایین تر رفتن اون در سال 2015 خبری نیست، البته بر پایه پیشبینی صندوق.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن تو ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب در اینجا همکارانم فرصتی رو فراهم کردن تا با هم شنونده یه تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بشیم که نظراتشون رو درباره مسائل مرتبط با ایران و جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه با ما در میون می‌گذارن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. کافیه که بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا نظر خودتون رو به زبان فارسی ثبت و ضبط کنید. البته در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی کنه خودداری می‌کنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
اگه تشخیص دادید که فرق جمهوری اسلامی با داعش چیه، نیمی از مشکلاتتون حل شد.
جمهوری اسلامی این داعشه، منتها داعش منافق نیست، همه چیزش روه. 35-6 سال جمهوری اسلامی همه چیز زیر زیرکی دزدیاشون رو میکنن، مردم رو به قتل میرسونن، به زندان میبرن، مال مردم خور میکنن، همه کار میکنن، منتها زیر زیرکی. صداش هم که در میاد میگن شورش ندید، یعنی با اصلا نمیخواد عنوان کنی.
در رابطه با اسید پاشی ها در اصفهان، با توجه به اینکه هنوز عاملان این جنایات دستگیر نشده اند، پس بدون مدرک نمیشود اون را به عوامل داخلی یا خارجی نسبت داد. به هر صورت ما مردم انتظار داریم عاملان این جوانان نگونبخت دستگیر محاکمه و به سزای اهمالشان برسند، چون این افراد بدترین نوع خشونت و شکنجه را در حق این زنان روا داشته و ضرر بزرگی به حیثیت این مملکت وارد کرده اند.
اطلاعات ایران عبدالرحمن ریگی رو تو هوا دستگیر میکنه با این همه امکانات و اطلاعاتی که داره، ولی یه اسید پاشو تو اصفهان نمیتونن دستگیر کنن. این خیلی تعجبه. البته خب برای جمهوری اسلامی واقعا سخته دستگیری یه اسید پاش به این صورت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما یک خبر رو با آگاهیتون برسونم و پس از اون شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشیم. بیش از 240 تن از فعالان مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای به حملات اخیر اسیدپاشی در اصفهان و تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب طرح آمران به معروف اعتراض کردند و این اقدام‌ها را نشانه‌ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونتگران دانستند. بیانیه به امضای فعالانی مانند شیرین عبادی، مهناز پراکند، کاظم علمداری، حسن یوسفی اشکیوری، آسیه امینی، پرستو فروهر، فریبا داوودی مهاجر، مهری جعفری، پروین اردلان و کوهیار گودرزی رسیده است و بیان می‌کند که اسید پاشان خیابانی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به دنبال عادی سازی خشونت علیه زنان در ایران هستند. اما در ادامه بریم سراغ برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از آرش حسن نیا. در ارتباط با این برنامه هم میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با من و سایر همکارانمون در رادیو فردا در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت آخر که برایش محاکمه و زندان رقم زد، چند باری به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شهر کرج احضار شده و بازجویی شده بود. حتی در دیماه سال 92 ماموران دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونی او بخشی از وسایل شخصیش از جمله کیس‌های کامپیوتر و کتاب‌هایش را با خود برده بودند. در دوره احضار و مراجعه به نهادهای اطلاعاتی، بازجویان از رضا ربانی معروف به سیلاس می‌خواستند تا از اعتقاد و باور خود به مسیحیت دست بردارد و از ترویج مسیحیت دست بکشد. رضا ربانی این توصیه‌ها و خواسته‌های بازجویانش را اجابت نکرد تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 93 با هجوم شماری از ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی‌اش بازداشت شد. بازداشت این نوکیش مسیحی با ضرب و شتم و تفتیش وسایل خانه و ضبط بخشی از وسایل شخصی او همراه بود. پس از پایان بازجویی‌ها، آقای ربانی به زندان مرکزی شهر کرج منتقل شد تا پرونده اتهاماتی او در دادگاه بررسی شود. پیش از او، شماری دیگر از نوکیشان مسیحی در شهر کرج بازداشت و روانه زندان شده بودند. این کشیش کلیسای خانگی در دادگاه به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الارض در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت، حالان که تا پیش از این اتهام نوکیشان مسیحی تبلیغ برای دین مسیحیت بود. غیر متعارف بودن این اتهام با اعتراض آقای ربانی و دو همپرونده‌ایش روبرو شد و از این رو در جلسه دوم دادگاه اتهامات آنها به اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد براندازی نظام تغییر یافت. علیرضا حق‌نژاد معروف به کشیش ماتیاس و بهنام ایرانی دو همپرونده‌ای آقای ربانی بودند که در شهر کرج گروهی با نام کلیسای ایران را راه اندازی و اداره می کردند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات رضا ربانی که به کشیش سیلاس مشهور است، او را به تحمل 6 سال زندان در تبعید به شهر بندرعباس در جنوب ایران محکوم کرد. آقای ربانی که از زمان بازداشت در زندان کرج محبوس است، با اجرای شدن این حکم باید راهی شهری دور از محل زندگی خود و خانواده اش شود. در زندان مرکزی کرج علاوه بر رضا ربانی، نوکیشان مسیحی دیگری همچون عبدالرضا حق‌نژاد و بهنام ایرانی نیز دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.